تک خبر.
زمان دریافت و تمدید پروانه کسب کاهش یافت. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت پیاده سازی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم فرایند دریافت و تمدید پروانه کسب تسهیل و زمان آن کاهش یافت و آمار 9 ماهه امسال در این ارتباط افزایش عملکرد را نشان می‌دهد. آقای محمد رضا جعفریان در زمینه ابهامات ایجاد شده در مورد ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم توضیح داد، بر اساس این ماده یکی از مراحل دریافت یا تمدید پروانه کسب استعلام بدهی مالیاتی متقاضی از سوی سازمان امور مالیاتی به شمار می‌رود. وی افزود واحدهای صنفی با مشکلات متعددی به دلیل شیوع ویروس کرونا روبرو شدند و با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مصوبه‌ای برای تسهیل در اجرای این مرحله صادر کرد.
یاد ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با این برنامه با ما همراه باشید. همراهان گرامی، در این برنامه از یاد ایام جناب آقای هاشم امانی از فعالان نهضت انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان مبارزه مهمان ما هستند و البته باید بگم که ما مهمان ایشون هستیم. این برنامه از یاد ایام از محل دفتر کار جناب آقای امانی تقدیم شما عزیزان میشه. آقای امانی سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
علیکم السلام. عرض کنم که موضوعاتی که این برادرها در باره آن صحبت بخوام بکنن مال تقریبا 50 سال پیشه.
شما جا چند سالتونه؟
من متولد 1302 هم.
آجا قبل از اینکه بریم سراغ مبارزه، یه خورده قبلتر رو بررسی بکنیم. شما از کی وارد کار بازار و کار اقتصادی شدین؟
من چون پدرم به طور کلی سالهای جنگ اول جهانی اومده بود تهران و عرض بکنم که حجره داشت دیگه، منم به همین مناسبت اومد و رفت داشتم. خودم در مدرسه اونجا از کلاس اول تا کلاس ششم اونجا مشغول تحصیل بودم. یه بعد از اونم همینقدر که 6 کلاس درس خوندیم و اینا، اومدم بازار اونجا اشتغال به کار داشته.
در کنار پدرتون مشغول شدین؟
بله، اونجا در خدمت پدرمون به طور کلی یکی از کارهایی که معمولا اونجا اشتغال داشتن بهش امانت فروشی بود. اشخاص جنس را از شهرستان ها میفرستدن به حساب خودشون، اینجا امانت میفروختیم و اینجا از جهت این که فامیل ما هم امانی شده بود و همه مناسبت امانت فروشی داشتیم دیگه. بله، و همه مناسبت. بله،
مرحوم پدرتون تحصیلات حوزوی هم داشتن، درسته؟
پدرم بله تحصیلات حوزوی داشتن تا تقریبا نزدیک اجتهاد و اینا. بله، بودن اطلاعات وسیعی نسبت به امور دینی و اینها داشتن. بله، منتها اون موقع زمان رضا شاه بود. رضا شاه هم خیلی مخالفت میکرد با کلن با موضوعات دینی و دیندارا و اینا و تقریبا الزامن زنا رو مجبور کرده بود به اینکه کشف حجاب بکنن و از اون زمان خیلی آمده شده حتی پاسبان و اینها در کوچه و بازار و اینا کسانی که زنهایی که حجاب داشتن به زور حجاب را سر اینا برمی داشتن. خیلی مشکل بود برای حتی خیلی ها حتی به حمام رفتن و یا رفتن خونه اقوامشون و اینها براشون مشکل بود، نمی رفتن دیگه، مجبور بودن تو خونه باشن. بله، در این شرایط بود دیگه که بله دیگه نمیدونم شما.
مرحوم پدرتون هم کار مبارزاتی داشتن؟
مرحوم پدرمون هم نه، به اون معنا کارهای مبارزاتی نداشتن تقریبا، نه، همین مشغول کار امور تجاری بودن.
آجا یه چیزی که در اون سالها خیلی بیشتر دیده میشد و الان شاید بگیم که بشه گفت که کمتر هست، این که افرادی که وارد کار اقتصادی میشدن از شاگردی کردن شروع میکردن، وارد یک کسب و کاری میشدن شاگردی میکردن تا آموزش ببینن. الان خیلی جوونا سراغ این شاگردی کردنه نمیرن. این شاگردی کردن چقدر مهمه؟ چه تأثیری در آینده اون فرد میگذاره؟
خب خیلی خیلی فرق میذاره. کسانی که اشتغال داشته باشن، مثلا شاگردی کرده باشن، اینا نوعاً یه مهارتهایی پیدا میکنن دیگه. در هر حال ما بودیم دیگه، مدرسه هم اونجا یه وضع مناسبی نداشت. عرض کنم که اونجا یه ساعت کلاس موسیقی داشت که می اومد یک کسی به اصطلاح برای تعلیم موسیقی و اینها.
در مدرسه شما؟
بله،
مدرسه که شما می رفتی؟
مدرسه بله. اونجا چیز می آورد، تار می آورد و تار می زد و اینا و بله، با دیگه یه ساعتی هم به طور کلی یه ساعت در طول مثلا هفته اینطورا یه ساعت برای ساعت موسیقی بود که این ساعت به همین مناسبت دیگه من خیلی پدرمون دیگه راضی نبود به مدرسه بریم و این وضع مدرسه هم این شکل بود دیگه. تقریبا چهار کلاس این دو فکر میکنن دیگه اشتغال به تحصیل داشتیم و بعدن هم اومدم دیگه بازار اومدیم.
یک ویژگی دیگری که بازاریان قدیم داشتن این که با تحصیلات حوزوی و امور حوزوی خیلی آشنایی داشتن. الان هم میشه گفت از این موضوع هم فاصله گرفتیم. این چقدر تأثیر گذار بود در کسب و کار؟
بله، اینا به طور کلی کسانی که اشتغال به کسب داشتن از نظر این که مثلا امور اقتصادی رو یه اطلاعاتی نسبت بهش داشته باشن و حروم و حلال اینا رو بدونن، معمولا هر روز صبح که میخواستم بیان سر کار یه ساعتی در مثلا مساجد نزدیکی به خودشون و اینا یه ساعتی اونجاها بودن، امور خرید فروش
مکاسب
رو شرایطش و اینا رو یاد میدادن. بله معمولا هر صبح که میخواستی بیای میرفتی یه نیم ساعتی یه ساعتی سر این کلاس ها اشتغال داشتن. یه بعد این کارا بود تا زمانی که رضا شاه اومد و رضا شاه تمام این شرایط رو به هم زد، مخصوصا موضوع حجاب و الزام زنها به بی حجاب بودن، اینا دیگه تقریباً بود دیگه.
در محوطه خارجی دانشسرای مقدماتی واقع در بیرون دروازه دولت، شاگردان پیشاهنگ صف آرایی کرده و در تالار اصلی آن عمارت در مقابل دیدگان اعضای کابینه و خانواده‌هاشان، دختران فارغ التحصیل از دانشکده قابلگی، دانشسرا و آموزگاران دبستانها و دبیرستانهای دخترانه در کنار میز بزرگی که دانشنامه‌ها روی آن قرار داشت، با کوشش‌هایی که در تاریخ ایران بی سابقه بود حاضر شد تا رضا شاه به همراه همسر و دو دخترش شمس و اشرف به بهانه افتتاح بنا و اعطای دیپلم رسما پروسه کشف حجاب اجباری زنان و دختران مسلمان کشور را آغاز نمود. و یکی از سیاه‌ترین صفحات فرهنگ، دین و تاریخ این مرزها رقم زد.
ما در تاریخمان دورانهای متفاوتی را گذروندیم، عزت هم داشتیم، ذلت هم داشتیم در طول دوران تاریخی طولانی خودمان. اما در این دوران طولانی 200 ساله منتهی به انقلاب، ما یک دوران سخت تاریک ذلت را گذراندیم. ما ایرانی ها نشانه های این ذلت زیاد است. ما در تمام این دوران در حوزه سیاست یک ملت منزوی بودیم، در فعل و انفعالات منطقه خودمون چه برسد به فعل و انفعالات جهان هیچ تأثیری نداشتیم. در این دوران 200 ساله استعمار به وجود آمد، دولت‌های مستعمر از اقصانقاط عالم به منطقه ما آمدند، کشورهایی رو گرفتند، ملت‌هایی رو اسیر کردند، منابع ثروت ملت‌ها رو غارت کردند. دولت ایران و ملت ایران در این 200 سال بی‌خبر و غافل نگاه می‌کردند به حوادث، شاید از حوادث مطلع هم حتی نمی‌شدند، چه برسه به این که بخوان در آن حوادث دخالت کنند و تأثیر بگذارند.
شما از کی وارد کارهای مبارزاتی شدین؟
من خدا رحمت بکنه مرحوم نواب سببی منم اومد یه ادهی و عرض بکنم که از همین برای بچه هایی که مایل بودن با ایشون همکاری بکنن جمع کرده بود، یه جمعیتی به نام جمعیت فدایان اسلام اینا تشکیل داده بود و که اینا خیلی از افرادی که داشتن در چهار راه مقاطع مختلف شهر اینا ایستاده بودن و برخلاف اون موقع ها که هیچ صدایه اینا ظهر شب یعنی مغرب و ظهر رو اینا از اون میگفتن، این از اون گفتن وقتی که ظهر میشد یه مر یه پارچه جمعیتشون هم زیاد بود خیلی تمام انشار راها و اینا صدای ازمون بلند میشد تقریبا شهر یا شهر مذهبی معرفی میشد خدا رحمت بکنه مرحوم نواب سببی رو خیلی خدمت کرد به اسلام و مسلمین و اینا خیلی خدمت کرد منم جزء همین جمعیت بودم نام هر هفته جلساتی داشتن هفته ها روزای یادم نیست جمعه شب جمعه عصر جمعه اینا جلساتی داشتن و بعد مثلا غروب که می شد اینا تمام شهر صدای الله اکبر و اینا یه شهر مذهبی معرفه می شد بله در یه همچه شرایطی بود که ماها دیگه با اینا همکاری داشتیم دیگه
مجمع مسلمان مجاهد قبل از فدایان اسلام شما فعالیت می کردین؟
مجمع مسلمان مجاهد نه بعد از فدایان اسلام
بعد از شهادت مرحوم نواب
بله اونا هم مجمع مسلمان مجاهد اینا هم یه جمعیتی بودن که دیگه یه عده زیادی مشارکت داشتن خیلی از کسبه اینا بودن که با اینا همکاری داشتن و
در فدایان اسلام شما چه نوع فعالیتی رو داشتین؟
فدایان اسلام اینا نوعاً یه مقداری اینا اسلحه احتیاج داشتن که این اسلحه ها و اینا رو بیشتریشون من جمع آماده کرده بودم و تو خونه داشتیم یادم نیست چند تا در دوازده تا هست به یه کسی که اسلحه یه دکونه اسلحه فروشی بود دیگه البته اون موقع ها مجاز نبود اسلحه داشتن به این سفارش کرده بودیم مقداری در دوازده تا یادم نیست چند تا اسلحه و پشنگ و غیر و زارکی نداشتیم با چند نفر از رفقا همون اینها نامی رفتیم بیرون شهر تمرین تیراندازی اینها میکردیم به بسته اینها تمرین تیراندازی میکردیم که در موقع مثلا مقتضی استفاده بکنیم اینا.
در فدایان مسئولیت کمیته مالی رو هم شما داشتین درسته؟
بله
مسئولیت کمیته مالی جمعیت فدایان اسلام رو هم شما داشتین
مسئولیت مستقیمی؟
کمیته مالی
کمیته مالی بله یه نفر به طور کلی یه نفر مسئول بود هر کسی هم که الزامی و اجباری نبود هر کسی میخواست کمک بکنه به جمعیت مخارجاتی که جمعیت داشت به طور کلی اینها رو کمک میکرد دیگه اون شخص معلوم دیگه میگرفت کمک های اینها رو میگرفت و بعضی ها بودن کمک میکردن بیشتر کمتر اینها همه بله این بود دیگه نزد اون بود و اونم
اولین دستگیری شما کی بوده؟ کی به زندان افتادین اولین بار؟ خاطرتون هست؟
اولین بار درست یادم نی اولین بار یکی از رفقای ما بود گفتش که یه جمعیتی درست شده این جمعیت فدایان اسلام هستن اگر هم میخواین شما بیان شرکت کنین درش هفته یه دفعه جلسه دارن دیگه ما هم به همراه اون میرفتیم و هفته ها جلسات موضوعات مختلف اونجا مطرح میشد عرض کنم که اینا بود دیگه
اون تحسنی که در زندان تحسن کردین در اعتراض به دستگیری مرحوم نواب اونجا خودتون هم دستگیر کردن یا نه؟
بله تحسن چون مرحوم نواب زندان بود، یه دهی یادم نیست که اینا برای ملاقات می رفتن، کم کم و کم کم تو همون حیاته یه دهی رفته بودن بر نمی گشتن، نزدیک 50-60 نفر شدن که اینا تو زندان تحسن کردن به این معنا گفتن ما تا مرحوم نواب به همراه ما بیرون نیاد، بیرون اولین مرش ما تو زندان هستیم و زندان رو ترش نمی کنی. خب برای زندان بانو اینا هم خیلی مشکل بود که اینا 50-60 نفر تو زندان باشن. یه بند دیگه هم کمونیست ها بودن، این کمونیست اینا یه اینا هم وقتی که ظهر می شد و شب می شد از اون می گفتن، بعد رو هم رفته خیلی برای زندان و زندانبان و اینا مشکل بود، نتیجتا اینا رو آزادشون کردن، گفتن هر کدوم که می خواهیم 50-60 نفر اینا آزاد شدین. منم در اون موقع آزاد شدم و دیگه اومدم دیگه مشغول کارهای مختلف رو اینا شدیم.
در فعالیت های هیئت های مؤتلفه اون موقع شما از ابتدا وارد مؤتلفه شدین و همکاری داشتید باشون؟
هیئت های مؤتلفه اینا چندین هیئت بودن که با هم دیگه اینا تقریبا همکاری داشتن، من هم جزء یکی از همین هیئت‌های مؤتلفه بودم که من نظر پولی مالی عرض بکنم که موضوعات مختلف و اینا با این هیئت‌های مؤتلفه همکاری داشتیم. خب خیلی نه خدمت میکردم واقعا به اسلام خدمت میکردم.
برادر شما شهید صادق امانی جزو مؤسسین بودن، به همین دلیل شما هم وارد مجموعه شدین؟
برادر ما شهید صادق امانی بله بودن،
جزو مؤسسین بودن درسته؟
نه خودشون یه هیئتی داشتن جداگانه، عرض بکنم که شون هم جز اون هیئت بودن و تقریبا همکاری داشتن، مسافرت های مثلا جمعه ها اطراف شهر مسافرت های مختلف اینا میکردن، 50-60 نفر که بودن هر کجا که میرفتن بالاخره عرض کردم همین اطراف شهر و اینا اینا بالاخره یه آثاری نموداری آثاری وجود داشت از اینا و رو هم رفته مردم مثلا دهار تخت را به هر هفته جمعه ها یکی از این دهارت های اطراف شهر رو اینا می رفتن و خب اونجا نماز جماعت دست جمعی می خوندن 50-60 نفر اینا از اون می گفتن نماز جماعت می خوندن اینا، بالاخره یه آثاری از خودشون می‌ذاشتند و یه توجه بیشتری نسبت به اهالی شهر و اینها داشتن.
بسیار خوب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. یاد ایام رو میشنوید از پخش رادیو اقتصاد. در این برنامه از یاد ایام جناب آقای هاشم امانی از فعالان نهضت انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان مبارزه مهمان ما هستند. در بخش دوم برنامه هستیم، در بخش قبل مروری داشتیم بر فعالیت‌های جناب آقای امانی در سال‌های نوجوانی و جوانی تا رسیدیم به دهه 40 و آغاز نهضت حضرت امام و ورود ایشون به هیئت‌های مؤتلفه اسلامی. در بخش دوم برنامه در کنار جناب آقای امانی مهمان دیگری هم داریم، جناب آقای جواد امانی که برادرزاده آقای هاشم امانی هستند و فرزند مرحوم آقا سعید امانی. آقای امانی سلام بر شما.
سلام علیکم.
سپاسگزار که به جمع ما پیوستید. البته از ابتدا با ما همراه بودید و شنونده گپ و گفت ما با آقا هاشم امانی بودید. درباره اونچه که قبل از این بخش صحبت کردیم جناب عالی نکته‌ای دارید که بفرمایید؟ فعالیت‌های آقا در سال‌های نوجوانی و جوانی مرحوم پدرشون آقا احمد آقای امانی.
من در خدمتون خدمتشون هستم. چون که متولد 1336 هستم، تقریبا در سال 43 که حاج آقا هاشم و حاج صادق رو دستگیر کردن، تقریبا من حدود 7 سالم بود و کلاس اول بودم یادمه. از دستگیری که اومدن منزل تقریبا در همون حالت کودکی یادمه که چند روز توی منزل بودند و حاج آقا هاشم و حاج صادق که فراری بودند و مرحوم حاج آقا هادی و مرحوم حاج آقا سعید پدر بنده رو گرفتن و حدود یک دو ماه در زندان بودند که در نهایت به دستگیری حاج صادق و حاج آقا هاشم منتهی شد. بله.
در سال 43.
در سال بله 43
که آقا 13 سال زندان بودن بعد.
بله، بعد از ترور منصور. برای ترور منصور بود. بله، بعد از دستگیری که آقای صادق کارشون به شهادت ختم شد و آقا هاشم حدوداً 13-14 سال در زندان بودن که در سال 56 آزاد شدن.
در اون سالا شما زندان ملاقات می‌رفتین؟
بله بله.
از خاطرات اون سالا بفرمایید برای شنوندگان ما.
ما خدمت شما عرض شد که تا اینجا که یادمه من هر هفته با مرحوم حاج سعید می‌رفتیم زندان. تا اینجا هم که یادمه روزای پنجشنبه بود. بله می‌رفتیم و خب به دلیل اینکه حالا اونجا نظاره‌گر بود بیشتر بودیم، چون که اونجا یه جوری بود که فرض بفرمین 10-15 نفر زندانی و حدود 20 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر ملاقات کننده می آمدن و صحبت‌های گوناگون می شد. ما هم بیشتر گوش می کردیم و بله یه سری مسائل که رد و بدل می شد. بالاخره اونجا یک فردی داخل اون محوطه بود و خیلی نمی تونستن صحبت‌های گوناگون بکنن، ولی بیشتر احوال پرسی و صحبت‌های دیگه و خدا بیامرزه مثل آیت الله انواری، حاج مهدی عراقی و دوستان دیگه تقریبا یه طوری بود که تو اون ملاقات همه دوستان حاج آقا هاشم اینا همه با هم دیگه می اومدن و ما همه رو میدیدیم. بله.
حاج آقا از زندان خود شما خاطره دارید برای ما بفرمایید؟
زندان؟
از 13 سال زندان.
از 13 سال زندان. زندان ما تقریبا یک سالش زندان عادی بودی. زندان عادی اونجا دیگه همش
همه جور زندانی بود.
بله دیگه، همه جور زندانی های مختلف، قتل، آدم کشی، لات، لوت، اینا همه. منتها خیلی ما یه موقعیت خاصی داشتیم و یادم یه نفر می اومد وقتی که ماها می اومد با این صاحب بغل دست ما گریه می کرد خیلی، گفت ما به خاطر دنیا اومدیم، شما به خاطر خدا اومدیم، زندان تحمل می کنیم. بله، در حدود یک سال اونجا زندان عادی بودیم که اونجا موقعیت ما با این که عرض بکنم که انقدر زندان جمعیت داشت که همین زندانی ها تو این کریدور ها بودن، کریدور همین سال
راه راه زندان
کریدور ها بودن، منتها ما رو بردن تو اتاق جا دادن، ما چند نفر رو بردن تو اتاق جا دادن و خیلی یک سالی که اونجا بودیم